کورس ها در بعضی انستیتوت ها. باید اینا انکشاف کنه برای جوان ها خیلی بیشتر اهمیت داره تا که جوان ها به هدف خود برسه، یک چیزی برای خود تعیین کنه، برنامه داشته باشه.
نداشتن هدف مشخص در زندگی و هر طرف دست و پا کردن یکی از دلایل دیگر است تا یک جوان در تمام امورات زندگی خود بی‌روحیه و بی‌انگیزه باشد. الهام حسنی، محصل یکی از پوهنتون‌ها، چنین میگوید:
بیشتر جوانای ما در جامعه بیشترشان هدف ندارن. بی هدف یعنی هر چی خدا خواست همو را پیش میبرن. به نظر من اگر اول در زندگی ما هدف داشته باشیم، بفهمیم که ما از زندگی خود ما چی میخوایم، از خود ما چی میخوایم، از زندگی ما چی میخوایم و انتظارات ما از افراد اطراف ما چی هست، اون وقت میتونیم یک هدف داشته باشیم، میتونیم برنامه داشته باشیم، کارهای ما را پیش ببریم. وقتی به بتالت تیر میشه و بالاخره یک روز میرسه که تو افسوس همه لحظه ها رو میخوری که میگی چرا این کار انجام ندادم، چون اگر نداشته باشه از همه چیز پس. من خودم شخصا دختری هستم که دوست دارم داینده آزاد باشم، دوست دارم مستقل باشم، یعنی دختری نباشم که چشم طرف جیب پدرم باشه. پس من به خاطر این کار باید تلاش کنم.
با باور نهیره پاینده، محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی، یکی از دلایل بی‌انگیزه بودن جوانان باور نداشتن به خود و یا به معنای دیگر نداشتن اعتماد به نفس است.
هر کو در وجود ترس احساس کردی، باور ترس احساس کردی، همین خودش باعث میشه که تو هیچ گاهی در زندگی پیشرفت نکنی. و دومی که باور نداشته باشی به خودت و همیشه به هر کاری که میکنی دید منفی داشته باشی، هیچ گاهی از ظاهر شدن، از اینکه ما استعداد خود ظاهر میسازیم، از ظاهر شدن نترسیم. و دوم این که به خود همیشه باور داشته باشیم، به هر کاری که میکنی باور داشته باشیم. به نظر من سه چیز از وجود خود باید دور کنیم: اولین چیز که است ترس، دومین چیز که است باور نداشتن به خود ما، و سومین چیز که است دید منفی است.
احمد شنساب حکیمی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او میگوید جوانانی که در مقابل کار، درس و زندگی مسئولیت و انگیزه ندارند، خودشان باید تلاش کنند و خود را از این حالت نجات دهند و این را بدانند که جوانان فاکتور اصلی تغییر هستند.
برای ساختن انگیزه، ما فکر میکنم ما من حیث استاد آغازگر هستیم و جوانا باید امیدوار باشند و روحیه برشون چنان داده شود که اونا میتونن فاکتور تغییر در اجتماع باشند. و فاکتور تغییر بودن نیاز به حمایت مردمی و حمایت اجتماعی هم داره و ما روی همین ملحوظ از جوانا دعوت میکنم که کمی با انگیزه حرکت بکنن، در زندگی برنامه داشته باشن و در جور کردن برنامه از بزرگاشون مشوره بگیرن. انشالله اونا برنامه میتواند تغییر بدون یک حرکت و بدون انقلاب ناممکن است. اگر در جستجوی یک تغییر هستن، نیاز از خودشان حرکت بکنه، یا خودشان رس باشه یا به دنبال یک رس باشه.
این که چرا بعض جوانان در زندگی انگیزه ندارند و نمی توانند کاری انجام دهند، این حالت جوانان را به کدام سمت راهنمایی می کند و جوانان چگونه می توانند از این حالت خود را نجات دهند؟ در پیوند به همین موضوع همکارم رویا مدومی مصاحبه را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب استاد، بعض از جوانا در زندگی خود بی انگیزه هستن، بی روحیه هستن، مسئولیت پذیر نیستن. عوامل ای چی بوده میتونه؟ چرا در چنین شرایط قرار میگیرن؟
متاسفانه باید بگویم که بعضی از خطاهای شناختی، نداشتن هدف، نداشتن یک برنامه منظم و خوب بر زندگی، نداشتن یک دید و نگاه کلی در قبال زندگی، سبب میشه که یک تعداد جوانا کسل شوه، خسته شوه، زله شوه، ناامید شوه و به مشکلات روبرو شوه. این خطاهای شناختی که من ازش نام بردم، متاسفانه بسیاری از جوانان ما خطاهای شناختی داره، یعنی بیش از حد پرتوقع هستن، بیش از حد فاجعه بین هستن، فاجعه ساز هستن، بیش از حد کمالگرا هستن، بیش از حد مطلق گرا هستن، بیش از حد قضاوت میکنن. این خطاهای شناختیشان جمع میشه، جمع میشه، جمع میشه و اینا را کسل، بدبخت، کسل، خسته و ناامید می‌سازه. دوم، هدف نداره نکسات جان ما. اصلا نمی‌فهمه که زندگی چی می‌خواد. صبح تا شب به خاطر موارد انرژی‌شان ضایع میشه، کارهای را میکنن، ماموریتهای را با دنبال میکنن که اصلا به سودشان نیست و حتی بگویم که اصلا مربوطشان نیست. من باور دارم که اگر این جوانان این خطای شناختی خود را اصلاح کنه، این جوانان بیان و هدف مشخص تعیین کنه، این جوانان بیان و در زندگی خود کم تغییرات بیارن، این جوانان بیان و به خود یک برنامه دقیق بسازن، این جوانان بیان به خود در زندگی خود به تفریح وقت بدن، این جوانان بیان و انرژی خود را به مسیر و به سوق خوب هدایت بکنن، مشکلشان حل میشه.
جوانایی که در همین قسم یک حالت قرار میگیرند و شرایط و حالات بهانه میکنن، به نظر شما خود از این حالت نکشیدن و در این حالت باقی ماندن عواقبش و نتیجش چی بوده میتونه؟
من باور دارم که سیستم مشکل داره، دولت مشکل داره، نظام مشکل داره، اقتصاد ما مشکل داره، خانواده های ما مشکل داره، محیطی که ما در روز زندگی میکنیم مشکل داره، اما این مشکلات هیچ وقت حل نخواهد شد. اگر جوان منتظر است که روزی مشکل حل شود، روزی مشکل دور شود و ما بیایم و به زندگی در یک فضای آرام و به مملو از فرصت اقدام بکنم، این جوان ما این خواب همیشه خواهد دید. من نظر و نگاهی میست که اگر امروز کسی از شرایط کابل گلایه داره یا میگه که کابل یا افغانستان وضعیتش و جوش خوب نیست، من میگم که در امی کابل یکی گدایگری میکنه و یکی میلیونر است. او یکی گدایگری میکنه، هم در امی کابل زندگی کرده، امی فرصت ها در اختیارش بوده و یکی میلیونر است هم در امی کابل زندگی کرده. اردوش از امو پدر و مادرای کابلی به دنیا آمده و امو هوا رو تنفس کرده، امو آب خورده، امو غذا رو خورده، او فرصت ساخته، او فرصت جور کرده. ما باور داریم که انسان هایی که سالم است و موفق است به دنبال راه است، اگر راه نیابند راه میکشند. اما انسان هایی که تنبل است، انسان هایی که ناامید است، انسان هایی که اصلا کار نمیکنه بهانه میبره. فکر میکنم که ما باید در این قسمت قانون 80% یا 20% آلمانی را کار بگیریم. آلمانی ها به این باور هستند و میگن که سر انسان ها 20% محیطشان، نظامشان، دولتشان، خانوادهایشان، اقتصادشان ملامت است. اما 80% دلیلشان خودشان است. اگر یک انسان امروز بدبخت است، 80% ملامت خودش است. اگر یک انسان خوشبخت است، 80% انرژی و تلاش و کار خودش است.
خب استاد، به نظر شما رای حل چی است؟ جوانایی که از زندگی لذت نمیبرند، انگیزه ندارند، روحیه ندارند، اونا باید این مشکلات خودت چه قسم حل کنند تا بتونند در زندگی پیشرفت داشته باشند؟
من تصور میکنم که این مشکل دو را داره، یا بگویم که دو وضعیت وجود داره. یکی است که این مشکلات است و جوان میتونه که خودش با همکاری خانواده هایش، با همکاری دوستایش و با همکاری عزیزایش این مشکل حل میکنه. و یا هم این مشکل نیست، اختلال است، بیماری است که یک جوان میتونه بشینه و سرش فکر بکنه و نزد یک روانشناس مراجعه بکنه تا یک مداخله مسلکی صورت بگیره و او بیماری های خود و اختلالات خود درمان کنه که در هر دو صورت میشه کتش کمک شد.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته اوای تازه که همکارم رویا مدومی تهیه و من بکتاش امینی برای شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگه دارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، سلام. به برنامه حقیقت چیست به میزبانی من فرشتان دا خوش آمدین. در این برنامه با اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه، در پیوند به احتمال موج دوم بیماری کووید 19 و آمادگی های این وزارت گفتگو کردیم. بسیار تشکر آقای سمسور. ابتدا در مورد اینکه فعلا بیماری کووید 19 در افغانستان در کدام وضعیت قرار دارد و اقدامات وزارت برای احتمال موج دوم این ویروس چی است معلومات بدهید.
فعلا وضعیت بیماری کووید 19 در افغانستان، ما تا هفته 35 حالت نزولی خود داشتیم، بعد از هفته 35 در یک حالت ثبات هستیم، یعنی از 10% ما پایین نیومدیم. واقعیت امروز اگر ما بگویم امروز 49 واقعی مثبت داریم دیگه، در کل حالت ثبات نگهداری کردیم، اگرچه هوا سرد شده، مکاتب و پانسیون باز شده، بازم خوشبخت داده در یک وضعیت قرار داریم که واقعیت روزمره ما بیشتر نشده و اضافه چشم دیده نمی بینیم، اما حالت نرمال خود داره که روزمره ما 45
سمسور صاحب، بعض گزارش های بنش رسیده از احتمال آمدن موج دوم ویروس کرونا، آیا این واقعیت داره و اگر واقعیت داره وزارت چی اقدامات یا چی آمادگی ها به خاطر مبارزه با این ویروس داره؟
یعنی احتمال موج دوم موجود هست، باشد سرد شدن هوا، موجودیت ویروس ریزش و زکام یا اینفلوئنزا و در پانوی از این آلودگی هوا، احتمال از این که شاید ما شاهد موج دوم در شروع زمستان باشیم احتمال موجود هست، یک احتمال هست. همین خاطر وزارت صحت عام آمادگی های خود گرفته تا اگر خدا نخواسته ما شاهد موج دوم باشیم و مریضای کووید 19 در 3-4 ولایت افغانستان به درستی رسیدگی صورت بگیره، آمادگی هایی را که ما گرفتیم یک تمام شبخانه‌های کووید 19 که در 3-4 ولایت هست فعلا مورد ارزیابی قرار میگیره تا دیده شود که چه کمبودی ها در این شبخانه موجود است و خلاهایی که در شبخانه موجود است پر شود، تا اگر خدا نخواسته مریضا تعدادشان زیاد شود برای ازوار رسیدگی صورت بگیره. در پالوی شبخانه ها ما بالای سیستم سرویلانس خود کار میکنیم که سیستم سرویلانس ما تقویه شود، اگر واقعیت زیاد شود تمام تماس های واقعیت مثبت به صورت درست ردیابی شود. در پالوی از این تعداد لابراتوارها را ما بیشتر میسازیم تا ظرفیت تشخیصی هم بیشتر شود که در موج اول معایناتی که 2 هفته یا 3 هفته به دیر نتیجه می رسید که در موج دوم تکرار نشود و ظرفیت معاینات ما بالاتر بره و مریضایی که خفیف و متوسط هست که در خانه های خود قرنطین می باشند برای از وام رسیدگی صورت بگیره که حداقل هفته یک دفعه یک دکتر، یک نرس، یک کارکن حسی از خانه های این مریضا دیدن کنه تا ما بفهمیم که حالت مریضایی که در خانه قرنطین است چطور هست و به درستی به مریضایی که در خانه قرنطین است دوام رسیدگی صورت بگیره.
بله سمسور صاحب، قسمی که در دور اول بعضی گزارش های بنش رسیده بود که اکثریت بیمارا زمانی که تشفخانه میبرن از کمبود اکسیژن، البته به دلیل کمبود اکسیژن جان میدادن در البته یک ماه پیش یا می چند وقتی که موج کرونا بسیار شدت گرفته بود، حال اقدامات وزارت صحت چیز به خاطر رسیدگی به بیماران کووید 19؟
خود برای موجودیت اکسیژن یک طرحی را که ما فعلا در حالت تطبیق هستیم و این است که اکسیژن کانسنتریتر یا دستگاه تولید اکسیژن که فقط برای یک مریض اکسیژن تولید میکنه خریداری شده و به شبخانه ولایتی، شبخانه ولسوالی روان شده تا به یک تعداد زیاد مریضایی که خدا نخواسته گما داشته باشیم به رسیدگی صورت بگیره که 560 دانه خریداری شده و این به ولایات مختلف روان شده و 500 دانه دیگه هم خریداری میشه. در پالوی از این قرار است که 11 دستگاه کلان اکسیژن که در شفاخانه نصب میشه خریداری شود و در 3 شفاخانه کابل و 8 ولایت این دستگاه تولید اکسیژن نصب شود تا مشکل اکسیژن تا حد زیاد حل شود. در پالوی از این ما در سکتور خصوصی میبینیم که شرکت های اکسیژنی که در سابق غیر فعال بود فعلا فعال است و تولید اکسیژن هم در داخل افغانستان بیشتر شده. دیگه احتمال از این که ما با کمبود اکسیژن در موج دوم مواجه شویم کمتر هست، مگر برای از این که از این پیشگیری کنیم این دو راه تطبیق میشه که یعنی دستگاه تولید اکسیژن یک نفری که در پالوی بستر مانده میشه این خریداری شده و با ولایت توان شده، در پالوی از این دستگاه های کلان اکسیژن برای 11 شبخانه خریداری میشه و نصب میشه تا مشکل اکسیژن تا یک حد زیاد حل شود.
حال سمسور صاحب، میایم سر بلند رفتن قیمت دوا، چنانچه در موج اول ویروس کرونا قیمت دوا به خصوص ویتامین سی و بعض ویتامین های دیگه اتا بسیار 3 برابر و 4 برابر افزایش یافته بود، در که در راستای بلند رفتن قیمت دوا آیا وزارت صحت عام کدام کنترل داره که باز در موج دوم کرونا اگر بیایه مردم با مشکل کمبود دوا مواجه نشن؟
فعلا سه راهکار ما روی دست گرفتیم. یک راهکار ای است که یک مقدار زیاد دوا خریداری شده از آسیای میانه از ازبکستان و این فعل داخل افغانستان شده که ما دی پیشگیری کنیم که خدا نخواسته با کبوت دوایی ما مبتلا نشیم. این یک است. دوم، در پالی از این قراردادی که امرای بانک انکشاف آسیایی امضا شده توسط یونسف یک مقدار زیاد دوا و تجهیزات خریداری میشه و قبل از زمستان داخل افغانستان میشه تا ما با مشکل دوایی روبرو نشیم. در پالی از این 10% پول مؤسسات قراردادی که در 31 ولایت خدمات سیهی را تدبیس می کنند بیشتر شده تا دوای بیشتر خریداری کنند و دوای کافی برای زمستان داشته باشد.
سمسور صاحب، میاییم سر شروع شدن پانتون ها و مکاتب. چنانچه شما هم با خبر هستین، در پانتون قرصی معاصل به کرونا مبتلا شدن و این پانتون رخصت شد و بعضی گزارش های دیگه هم به نشر رسیده که در مکاتب هم شاگردا علائم کرونا برشان دیده شده و در پانتون ها هم. اقدامات وزارت صحت عامه در این راستا چیست و اگر این زیاد شوه در مکاتب آیا احتمال بسته شدنش است؟
یا چیزا باید یادآور شم، فعلا ما واقعی مثبت فقط از یک پانتون داریم. پانتون غور از دیگه از هیچ مکتب یا پانتون ما واقعی مثبت کووید 19 در افغانستان نداریم و این را باید بسی واضح بگیم. باز شاگردای مکاتب راز بلایم سرماخوردگی و ریزش داره که این کووید 19 نیست، که کمیته مشترکی که میان وزارت معارف و وزارت صحت عامه جور شده از مختلف مکاتب در کابل و در ولایت عزیز دیدن داشتن، دیدن که چقدر توصیه های وزارت تطبیق میشه و آیا کدام واقع مثبت را خود مکاتب نداریم. و تا فعلا ما در مکاتب هیچ واقع مثبت را نداریم. اگر خدا نخواسته واقعیت بیشتر شود، در اون صورت اگر ما شاهد موج دوم باشیم، اول جای تفریح، بازار، رستوران، هتل ها بسته میشه، در آخر درباره بسته شدن مکاتب تصمیم گرفته میشه. و یک چیز باید یادآور شم، اگر خدا نخواسته در یک مکتب یا در یک سمت یک مکتب کدام واقعه صورت میگیره، فقط تصمیم درباره امو مکتب خاص و درباره امو سمت خاص مکتب گرفته خواهد شد و تمام مکاتب بسته نمیشه، بخاطر که بعضی از ولایات یا ولسوالی های ما طوری هست که در اوج واقعیات کووید 19 بسیار کم است. پس ایتون نمیشه که مثلا در کابل، در هرات، در یک مکتب کدام مشکل پیدا شد و ما تصمیم در باره 34 ولایت بگیریم. ما این را مخصوص میبینیم که در کدام مکتب در کجا واقع شده و مطابق امو باز در باره مکتب مخصوص و اصلا که مخصوص تصمیم گرفته خواهد.
سمسور صاحب، شما اشاره کردین که بعد 10% پایین آمده، یعنی فیصدی کووید 19 به چند برسه که بگویم که مثلا کووید 19 در افغانستان کاملا دور اولش از بین رفته و به کدام فیصد برسه که بگویم دور دوم دوباره نزول کرده؟
خب ما وقتی که فیصدی رو میگیم، این فیصدی معاینات هست که روزمره مثبت میشه، یعنی بعد فیصد که رسیده به معنی از این است که وقتی ما 100 سمپل یا 100 نمونه را میگیریم، از 100 نمونه 10 نمونه ما مثبت میباشه، 90 نمونه باقی مانده منفی میباشه. و وقتی که این فیصدی از 5% کمتر شد و بمانای از این است که میکروب یا گردش ویروس در مملکت یا در افغانستان تحت کنترل است، و وقتی که این فیصدی به 0 برسه، باز ما میگیم که، یعنی کمتر از 1% برسه، باز ما میگیم که ما موج اول خاتمه دادیم و موج اول خلاص شده. مگر باید برای 4 هفته ما هیچ واقعی کووید 19 را نداشته باشیم، باز ما میگیم که موج اول استفان پیدا کرد. باز خدا نخواسته اگر بعد از یک 4 هفته هیچ واقعی را نداشته باشیم، باز دوباره 1 یا 2 یا 3 واقعی ثبت میشه و معنی از این است که موج اول خلاص شده و این واقعیت جدیدی را که با وقتی 4 هفته ما هیچ واقعی نداشتیم 0 بودیم و دوباره باز واقعیت شروع میشه و میگیم که اینه ای آغاز موج دوم است.
سمسور صاحب، با توجه به بی‌توجهی مردم که بسیار بی‌توجه هستند، ماسک نمیزنند، فاصله اجتماعی مراعات نمیشه، چقدر وزارت صحت عامه نگران است که باز هم خدای نخواسته موج دوم کرونا دوباره پیدا شوه یا چیو پیدا کنه در بین مردم؟ و توصیه شما به مردم چی است؟
نگرانی ما این است که اگر مردم با توصیه ها متوجه نشوند، شاید ما شاهد موج دوم قبل از زمستان باشیم. اگر ما توصیه ها را در نظر بگیریم، ماسک بپوشیم، فعلا گفته میشه که ماسک بسیار موثر است، پوشیدن ماسک بسیار مفید است، تا پس با پوشیدن ماسک ما میتانیم که موج دوم از موج دوم جلوگیری کنیم، یا ما بتانیم که موج دوم بهتر در افغانستان شروع شود. و توصیه وزارت سلامتی است که ماسک بپوشیم، دستای خود بشوییم و فاصله دو متری را همیشه حفظ کنیم. اگر ضرورت نداشته باشیم از خانه های خود بیرون نبراییم. فعلا هم در بحران هستیم و ما میتانیم که با همکاری و با کمک خداوند این ویروس را در افغانستان کنترل کنیم. فقط با پوشیدن ماسک، شستن دستها و مراعات نمودن فاصله اجتماعی.
در رابطه به جمع شدن مردم در پارک ها، تفریگاه ها و همچنان در محافل عروسی که دیده میشه اصلا او جرایت نمیشه، آیا کدام تیم نظارتی از وزارت صحتامه وجود داره که مثلا از هتل ها دیدن کنه؟ آیا تا حال کدام هتل بسته شده نشده به خاطر عدم رعایت امی توسعه های صحی؟
بله، کمیته مشترکی که همراه شهربانی جور شده و از هتل ها و از پارک ها دیدن میکنه. برای بعض هتل ها توصیه داده شده که و وقتی که این توصیه ها در هتل یا رستوران قناعت نمی شدن، واضحا برشان گفته شده که اگر دوباره تکرار شود باز امکان عزیزی است که هتل بسته شود. فعلا ارقام دقیقی را من فعلا به دسترس ندارم، مگر ما از کمیته مشترک اصحاب ها میدونیم. واضح میشه که در صحبت دیگری اصحاب ها ممراهش.
شنونده های عزیز، برنامه حق چیز در همینجا به پایان میرسه. از اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه جهان، سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.